به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، ارجمند، فرهیخته و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات بسیار خوب و خوشی رو تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. عیدتون مبارک باشه. ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله که بهترین بهره ها رو بتونیم از این روز ببریم و این عید زیبا و مهنا بر شما مبارک باشه. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت حدود یک ساعت مهمان نگاه پرمهر شما بزرگواران باشیم. انشالله که مثل برنامه های گذشته تا پایان نگاه شما گرما بخش این برنامه باشه. موضوع اصلی برنامه ما در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله بود. در برنامه گذشته دهمین ویژگی این کودکان رو مورد بررسی قرار دادیم که عبارت بود از اینکه این کودکان علاوه بر اینکه از بزرگسالان اطاعت میکنن، اما در کنارش بر روی خودمختاری خودشون هم تمرکز دارن و خودمختاری خودشون گرایش بیشتری بهش پیدا میکنن. افتخار داریم امروز هم در خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی باشیم. دعوت میکنم با گفتگوی بنده با ایشون همراه باشید. استاد خدمت شما رو سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. انشالله که ایدی ما تعجیل در فرج حضرت ولی است و سلامت همه بیننده های عزیز باشه انشالله.
استاد رسیدیم به 11 ویژگی از ویژگی های اجتماعی کودکان 11 و 12 ساله. دخلنه
11 ویژگیشون یه نوع نیازه، یعنی نیاز به استقلالشون بر حسب اون ویژگی 10 شکل میگیره. اون حالت خودمختاری که قرار بود پافشاری بکنن ادامه بدن، یک حالت استقلال خاص خودش داره که یعنی معنا میده به اون خودمختاری که دنبال بودن، گرایش میده بهش که میشه حالت استقلالیش. این استقلال که افزایش پیدا میکنه، نکته خیلی زیبایی که داره اینجا هستش که اینها چون دارن سال بعدش حالت نوجوانی رو آغاز میکنن، مثل این میمونه که الان از یک پایه تحصیلی به پایه تحصیلی مهمتر میرن. فرض بفرمایید مثل این هستش، مثلا از ابتدایی به دبیرستان میرن یا از دبیرستان به دانشگاه میرن، یک انتقالی پیدا میشه، این براشون ارزشمندی خاصی داره که این انتقال هست، این ارتقا هست. لذا تو 11 سالگی بحث استقلال طلبیشون تنها مثل این نیست که مثل بزرگسالها عمل کنن، بلکه معناش این هستش که به معنای فکریه، چون استقلال به معنای مختلف میشه معنا کرد. اینجا یه معنا میتونیم باشه که بگن ما دیگه کاری به پدر مادر نداریم، یه معناست که این درست نیست برای اینجا. یه معنا نه، میگه که من تحت راهنمایی والدین یا تحت اشراف والدین زندگی میکنم، ولی خودم بررسی میکنم، خودم تفکر میکنم، خودم تعقل میکنم، خودم برنامه ریزی میکنم، ولی اینطور نیست که به اصطلاح پدر مادر رو کنار بگذارم برای همیشه. خب اینجا اگر ما این میدان تربیتی رو بهش بدیم و واقعا صرفا یک راهنما باشیم براش، یک هدایتگر بشیم براش، یه مربی، خلاصه یه مربی باشیم براش، اون تمرین میکنه مجموعه اون چه که دانشش هست، اون چه که تجربه ولو کم رو داشته باشه، و مهمتر از همه چون بحث اصلیم و بحث الگوگیریه، از دیگران الگوهای بسیار سنجیده و قوی رو میگیره و اجرا میکنه. اینجا نترسانه وارد بحث های الگو میشه. حالا اگر این راهنمایی درست باشه، کنترل و هدایتش و مدیریتش درست باشه، به یه سرانجام خوبی میرسه. اما اگر نه، ما این رو رها بکنیم، این استقلال طلبی یک حالت خطرناک به خودش میگیره. چه دختر چه پسر تفاوتی نمیکنه، در سه چیز خطرش بیشتره. یکیش حالت استقلال ارتباط با دوستان و رفقا و آشنایانی که بیرون از منزل برقرار میکنه، این ارتباط به خاطر اون استقلال فکری که فکر میکنه داره، میگه من دیگه کودک نیستم، من دیگه بزرگم، یعنی وقتی به چالش برسه بخواد جواب بده اینجاست.
بله.
من دیگه بچه نیستم که همش به من امر و نهی بکنه. یعنی همچو برای خودش یک میدان دیگری قائل اون موقع. لذا در انتخاب دوستاش خطرناکه. ممکن هست هر کسی رو که جلسات قبل هم عرض کردیم بهش توجه بکنه، احساس امنیت در مقابلش بکنه، بگه که با این همراهیش خوبه و اعتماد میکنه. لذا از درون این استقلال طلبی اعتماد بیجا اگر اتفاق بیفته خطرناکه. اونجا هستش که برای دخترها البته بیشتر از آقا پسرها خطرات بیشتر هست، چون گول میخورن از باب این که این آقا پسر فکر میکنه میخواد باش ازدواج کنه، یا فرض فرمایید این آقا فکر میکنه میخواد خوشبختش بکنه. حتی ممکن هستش که با یک کسی که سالها بیشتر از خودش زندانه اش اعتماد بکنه و اون اعتماد پاسخ یک نوع اینطوری بگیم اعتمادی هستش که ندانسته داره خرج میکنه. لذا این استقلال طلبی که روز بروز داره افزایش پیدا میکنه تا به جوانی برسه که به استقلال قطعی برای خودش برسه، اگر ما نتونیم هدایتش کنیم، نتونیم مدیریتش بکنیم، این خطرات این چینی رو داره. ولی اگر هدایتش بکنیم موجب میشد که او به عنوان مشاور، به عنوان وزیر کنار ما هست. بله. که جلسات قبلش اشاره شد. اما دومین جایی که خطرناکه تو بحث پرداختن به وظایف و تکالیفشه. الان فرض فرمایید وظیفش اینه که دانش آموز یا به اصطلاح داره کم کم عرض کردم از ابتدایی خارج میشه به سمت دیگه میره، بایستی که خوب درس بخونه، خوب تکالیفش رو بهش بپردازه، یکی از تکالیفشه. تو بحث مسائلی که مربوط به تکالیفش نسبت به والدینه خوب بهش بپردازه. اینجا اگر استقلال طلبیش مدیریت نشه، دقیقاً یک نوع گرایش فکری براش به وجود میاد، دچار مشکلات دیگه میشه. البته اون موقع اینطور افراد برای خودشون هم استدلال دارند، اینطوری نیست که بدون استدلال و بدون دفاع باشن، نه، یعنی نوعی استدلال میکنن واقعا خیال میکنن که ماها اشتباه میکنیم و باور جدی هم دارن اون موقع، فکر میکنن ما اشتباه میکنیم. یه آقا پسری چندی پیش دیدم دو تلویزیون میگفت من 12 ساله تو فلانچی دارم کار میکنم. خب به یه کسی گفتم اگر میتونی باش ارتباط برقرار کنی یه سوال ازش که برای من مهمه، شما اگر این 12 سال بر روی یکی از کارهای علمی کار میکردی، چه افتخاری برای خودت و خانواده و مملکت و اصلا بشریت به وجود میآوردی که این همه شما وقت صرف کردی تو اون قصه؟ ازش سوال کرده با اینطوری یه مدار فکر کرده و گفته که نه، من تا به حال استدلال داشتم که این کاری که کنم بهترینه، ولی این سوالی که داری میکنی پای منو سست میکنه. گفتی مجدد سوال بعدی ازش بپرسی پس میتونید به ارتباط برقرار کنید؟ این سوال بعدی. سوال بعدی اینه خب حالا اگر شما این 10-12 سال کار کردید، فرض فرمایید مادی بهش نگاه کنید، اصلا معنوی نه، مادی، الان درآمدت بعد از 12 سال از این چقدره؟ اگر شما 12 سال تو این کار کردید، میخوندی، قاعدتا یه دوره تحصیلی 12 سال ازش میگذروندی دیگه، شما را یه متخصص بودی تو هر زمینه، متخصص بودی تو این 12 سال با این دقت و با این همه تلاش کردی، بعد درآمدش اون موقع دیگه یخش باز شده بوده، بعد فکر کرده که عجب، پس پدر مادر من چرا اون روز اینقدر منو به اصطلاح میدون دادن، پس چرا من استدلال میکردم چیزی بهم نمیگفتن، میگفتن آری شما راست میگی. من عرضم به این تیپ افراد اینه که هم پدر مادر شاید باورشون اومده که این استدلال ها درسته، هم خود شخص، علتش اینه تو بحث اون استقلال طلبی، یعنی اینا واقعا فکر میکنن که الان درست تشخیص میدن، تمام مشکل همینجاست، درست تشخیص میده.
اگر اون استقلال طلبی مهار نشه شاید توهم استقلال باشه.
توهمه، یعنی اصل استقلالی در کار نیست اینجا، خیاله، حداقلش خیال استقلاله. سوم اینجایی که خطرناکه، پس دومیش تو بحث اون وقتی است که صرف میکنه. سوم اینجایی که خطرناکه اگر استقلال هدایت نشه براش در طلبی، اینها تو بحث مقابله با والدین به عنوان یک به اصطلاح دانایی ازش حساب میکنن اون موقع. یا یعنی به عنوان اینکه والدین قدیمی هستن، به عنوان اینکه والدین جدید نیستن، به عنوان والدین اطلاعاتون شکمه، به عنوان والدین که حد اقلش اینه که والدین درکشون نمی کنن. خب پس ما حد اقل به خاطر این سه نکته بایستی که برگردیم به این نکته که بچه ها تو این سن باورمون بیار نیاز به استقلال دارن، همونطور که نیاز به خواب دارن، همونطور که نیاز به غذا دارن، همونطور که نیاز به ورزش دارن، همونطور که نیاز به اخلاق دارن، همونطور که نیاز به خیلی چیزهای دیگه. خب حالا وقتی میگیم استقلال، پس معنای استقلال رو باید متوجه بشم. یک. دو، بایستی که قلمرو استقلال مشخص بشه، محدودش مشخص بشه، یعنی چه چیزی رو، چه کاری رو، چه فعالیتی رو بهش میگن فعالیت استقلالی. بیدر و پیکر نیست یا نه محدودم نیست. پس اینم یه نکته است. نکته بعدی چهارم این که حتما بایستی که با شاخص‌ها بهشون معرفی کنیم، چون اگه شاخص نباشه زود فراموش میکنه و اگر شد با داستان و با یه خاطره کنارش قرار بگیره، به تعبیر یه حالت تاریخگونه کنارش قرار بگیره بهتر هستش. این یازدهمی. اما دوازدهمین ویژگی که اینا دارن، هرچه بیشتر احساس امنیت و قدرت بکنن، بیشتر و بهتر میتونن با مشکلات و انتقادات روبرو بشن. پس ویژگی این که بگیم یه بچه خیلی خوبیه که هرچی بهش بگیم گوش میکنه، یا به تعبیری اگر مشکلاتی سر راش قرار بگیره نمیبره، ناامید نمیشه، یا اگر فرض فرمایید در درس خوندن یک مشکلی براش پیش اومد نتونسته نمره کافی رو بگیره مثلا، ناامید نمیشه، اعصابش به هم نمیریزه، بلکه با قدرت بیشتر جبران میکنه، یا اگر فرض فرمایید یه حادثه‌ای الان براش اتفاق بیفته خودشو نمیبازه، این معناش اینه که یه ریشه داره و اون احساس امنیت و احساس قدرت میکنه. هرچه بیشتر تو این کلمه احساس امنیت و احساس قدرت بکنه، منتهی میشه به اون حالت مقاومت در مقابل مشکلات، ایستادگی در مقابل مشکلات، و جالبتره و پذیرش انتقادات. اینجا دنیای دیگه خیر توشه، چون آدم ها هرچه بتونن از نظر انتقادی اطرافیان بهتر استفاده کنن، گنجینه های دانش و تجربه بیشتر سراغشون میاد.
چیزی که واقعا یه حلقه مفقوده است استاد، ما خیلی وقتا انتقاد رو اینطوری تلقی میکنیم که اون طرف فقط میخواد ما رو تخریب بکنه. البته داریم کسانی که در پوسته انتقاد واقعا میخوان تخریب کنن،
یعنی بلد نیستن.
بلد اینو بذاریم کنار، ولی بلد. کسایی که واقعا خیلی خواهانه دارن انتقاد میکنن، خیلی وقتا ما ظرفیت پذیرشش رو نداریم.
مثل پدر و مادر، مثل همسر. حداقلش اینو میتونی بگیم دیگه، پدر مادر برای فرزندان، همسر برای همسر، این که دیگه دشمن نیستن که. اینطور نیست که بخوان به تعبیری آبروش ببرن، اینطور نیست که بخواد تحقیرش کنه، اینطور نیست. ببین بس، یا بلد نیستیم انتقاد بکنیم، یا این که نه، واقعا رشد پیدا نکردیم در احساس امنیت و قدرت. اگر رشد کرده باشین در مقابل اون، ولی اینکه دیگری میخواد تخریب بکنه، دارین جالب اینه خدمتتون عرض کنم رضوان، ببینید اگر این شخص واقعا در قدرت امنیت درونی و قدرت به اصطلاح آستانه صبر، یعنی تحمل آستانه صبرش بالا بره، اگه این شکل گرفته باشه، حتی انتقاد تخریبی را هم با حوصله هضم میکنه و دفع میکنه بعدن. خب شما ملاحظه فرمایید احساس امنیتش چجوری اتفاق میفته. کلیه فرزندانی که معمولا والدین در فرایند جمعی، رفتار جمعی بین خود و فامیل و اقوام و دوستانشون مشارکتشون میدن، اون احساس امنیته براش وجود میاد. یک نکتهشه، چون در اثر اون گفتگوه، در اثر اون تعامله، یه دنیای دیگری را برش باز میشه و تمرین میکنه تعامل اجتماعی رو، تمرین میکنه شنیدن و گفتن و پس دادن و جواب دادن و اینها رو داره تمرین میکنه. دوم این که ما وقتی که باهاش صحبت میکنیم، اون سیکل اصلی روش اصلاح را فراموش نکنیم. من ناچارم یک بار دیگه اون سیکل اصلی روش اصلاح که برگرفته ای از کلام مولای متقیان امیر مومنان علیه السلام هستش عرض بکنم. این چند مرحله داره. مرحله اول رفع عایق، دفع مانع ایجاد امنیت درونی. یعنی این اول باید رفع عایق بشه، بعد دفع مانع بشه تا ایجاد امنیت درونی به وجود بیاد. خب چه پدر چه مادر چه مربیان دیگه، برادر خواهر، دلون برای کسی میسوزه، میخوایم کمکش کنیم، تا رفع عایق نشه، تا دفع مانع نشه، امنیت درونی به وجود نمیاد. این سه تا هم بر ردیف هم مثلا میشه شماره یک، مرحله اوله. خب ما اگه بخوایم این کارو بکنیم، سیم برقی که تو منزلمون وصل به یه لامپ نگاه بهش بکنیم، البته الان همه توکارن کمتر دیده میشه، بهتر بگیم که اون سیمی که اتو داره الان ازش اتو میکشین دیگه، اینو میتونیم بگیم که این دیگه توکار نیست به تعبیری، مال تلویزیونی که به برق زدیم اینا دیده میشه. اون سیم مسی روش یک عایقه، پلاستیکه، اون پلاستیک اصطلاحاً عایق بهش میگیم. خب اگر ما بخوایم این سیم به سیم دیگه که برق داره وصل بکنیم، تا زمانی که این عایق از روش جدا نشه یکی نمیشن. وقتی یکی نشد هادی نیست، سیم مسی هادیه، این پلاستیک هادی نیست که منتقل نمیکنه که. پس بنابراین باید یکی بشن. راه یکی شدن اینه که اون مانع را برداریم، به تعبیر رفع عایق بکنیم، مانع را برداریم، اتفاق اینطوری میفته. گاهی مانع حضور دیگرانه. چه لازمی داره من مطلبی را که میتونم شخصی خصوصی بهش بگم با کمال احترام در حضور دیگری میگیم؟ چون مانع نمیذاره خوب بفهمه. ببینید مانع ها را باید بشناسیم، عایق ها را باید بشناسیم. اگر اونها را رفع کردیم با ما راحت تر برخورد میکنن. مثالش میزنم برای یکی از عایق هایی که دارن. اینها معمولا با توجه به این که کلمات ما را نمیفهمن گاهی میشه عایق، اشتباه برداشت میکنن، لذا میگه با واژه های مختلف مطلب را بهش بگیم.
گاهی پیش زمینه ذهنی طرف نسبت به ما میتونه عایق،
این که خیلی مهمه، چون پیش زمینه را باید از بین ببرین، باید زمینه برایش ایجاد بشه. تخلف کرده، درست همون موقعی که تخلف کرده ما نصیحتش میکنیم، این که درست نیست. کار اشتباهی کرده، درست همون موقع داریم بهش تذکر میدیم، خب اشتباه نیست، همون پیش زمینه ها میتونه باشه. خب این مرحله اول. مرحله دوم، ببینید خیلی مهمه این مراحل، اگه به اصطلاح بتونیم پیاده بکنیم. تغییر ارزش هاست. یعنی چی؟ یعنی آقا الان این بچه شما ممکنه از تلویزیون، ممکنه از یه فیلمی، ممکنه از روابط بین خود و بچه ها تو مدرسه، ممکنه تو خیابون، ممکنه تو مراسم فامیلی ما ندیدی، متوجه نشدی، روی یک عملی، روی یک فکری، روی یک اندیشه، روی یک نوع لباسی، روی نوع خوردنی، هرچی، به طور کلی روی یک رفتاری علاقه پیدا کرد، حساسیت پیدا کرد، میشه براش ارزش. حالا اون داره به اون سمت سو داره پیش میره. خب این نمیتونیم نفیش بکنیم، باید چیکار کنیم؟ یه ارزشی براش جابجا کنیم، یعنی ما جایگزین کنیم اول ارزشی که درسته با اونی که ظاهرا ارزشه ولی ارزش نیست، ضد ارزشه. خب تا زمانی که این اتفاق نیفته، من یه بار یادم همینجای مثال زدم، گفتم یه بنده خدایی الان فرض فای نوعی لباس میپوشه، ما نمیتونیم بگیم لباس نپوش. چرا؟ چون اون الان علاقه پیدا کرده، باید علاقهش به جای دیگه ببریم تا این علاقه رو ازش بگیریم. بعد جالبه، باید اون علاقه درست باشه تا خودش این علاقه منفی رو متوجه بشه. ما خیلی از رفتارهای غلطمون و شکستهامون تو زندگیمون مال همینجاست، بین ارزش درست و غلط تفکیک نشده برامون. به تعبیری ویژگی ها یا شاخص های درست و غلط رو توی زمینه خب این بایستی که خانواده بهش بگه تو این سن اون هم. خب حالا این تغییر ارزش ها بهش داده شد، ایجاد خودفرماندهی مرحله سومه. یعنی در اینجا بایستی به این شخص میدون داده بشه، خودش احساس کنه، خودش اظهار کنه، خودش عمل کنه، تا تجربه او رو با عمل ببینیم که با فکرش یکیه، تا خودش متوجه نتیجهش بشه، که اینجا در حقیقت خود ارزشمندی سراغش میاد، احساس امنیت خاطر و احساس قدرت من یک دفعه میاد. یعنی شکلی براش ایجاد میشه تو این قسمت سوم، احساس قدرت میکنه، چون خود فرماندهی به معناش اینه که از خودش گرفتیم به خودش دادیم، چیز اضافه ندادیم، وقتی صحبت میکنیم، وقتی حتی میخوایم نصیحتش بکنیم، از خوبیای خودش برگردونیم به خودش، از کلام خودش برگردونیم به خودش، او رو خودش که پا نمیذاره که. ببینید یه نکته مهم،
مستاق بفرمایید،
ببینید
چطور برخورد بکنیم با یه بچه‌ای که این کارو کرده، اشتباه کرده، میخوام نصیحت.
مثلا فرض بفرمایید الان اومده توی تلفنش، فرض بفرمایید داد زد، بعد بیرا گفت مثلا به خواهرش یا اخویش که بیرون از منزل هستن و یه چیزی احیانا بهشون گفته بخره، ولی اشتباه خریدن مثلا اینا. بعد خودش میگه چی؟ میگه که آدم درست حسابی، آدم بایست راستش بگه، آدم بایستی که به اصطلاح متین باشه. چرا اینطوری برخورد میکنی؟ ما از خودش شروع میکنیم، میگیم احسن، کلمات قشنگی گفتید، انسان باید متین باشه. متین رو یه معنا بکن، مثلا معناش درسته، میگیم ها این باید درسته. میگید آدم بایستی صادقانه و متین باشه. شما الان متین و صادق بودنش کنار هم قرار بدین، اون موقع مثلا وقتی شما به خواهرت این تلفن یا برادرت مثلا تلفنی رو حرف گفتید، شما خودت وقتی که آدم حسابی اینطوری متین رو معنا میتونی بکنی؟ قاعدتا میگه نه. تو خیلی خوب اینجاست که آدم اشتباه میکنه. همین نیاز این چیزی که بهش بگیم، ما یه لغت رو براش معنا کردیم، یه لفظی که خودش به کار برده بود، ایجاد خودفرماندهی، یعنی از خودش به خودش دادیم، نگفتیم چرا اینطوری خطاب کردی آدم درست حسابی مثلا، مگه تو رو چرا اینی، از لغتی که خودش بهش برگردوندیم و خودش میفهمه این رو که راستی راستی متین بودن این نیست. متین بودن اون یعنی آرام بودن، یعنی خوش بیان بودن. بابا خب این هم از دوازدهمیش. اما سیزدهمی ویژگیشون اینه که مهارت‌های بدنیشون یکی از عوامل محبوبیت در گروه دوستانش میشه تو این سن. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید تو بحث از نوشتن بگیرم و نقاشی کشیدن تا فوتبال کردن و نمیدونم، یعنی ورزش میخوام میگم، کلا نمیگم فوتبال، از ورزش کردن و مسائل همیشه اینا یه نوع مهارت بدنیه. خب مثلا تو نوشتن، اگر دستش آموزش درست ببینه، درست این قلم را بگیره، درست به چرخه، خوش خط میشه. این در بین دوستانش یه محبوبیت بر خطه، درست برای چرخش قلم در نقاشی بتونه، در بین دوستاش به عنوان یه کاری که نقاشیش خوبه. بعد میاد تو بحث فرض فرمایی طراحی های دیگه و ایزن. حالا مثال های من مختلف میزنم، مثلا تو ورزشه مهارت بدنی میخواد، اگه بسکتباله یک نوع مهارت میخواد، والیباله یک نوع مهارت میخواد، فوتباله یک نوع مهارت میخواد. اینا آموختنیه، باید بیاموزه. خب اگر ما بیایم این مهارت های بدنی رو به اون آرام آرام بهش بدیم، به تعبیری راهش رو بهش بدیم، به جای اینکه بگیم درست فوتبال کن، به جای اینکه بگیم چرا باختید، به جای اینکه بگیم چرا درست نمی‌نویسید، چرا نقاشید اینطوریه، چرا این طرح مثلا مثلثاتت اینطوریه. خب تو فرض فرمایید تو طراحی ریاضیشون، تو بحث این چینیشون باید یه طرح مثلا طراحی بکنه، چرا اینطوریه، به جای اینکه چرا بگیم روشش اینه، نگاه کن اینجا شروع کن به اینجا خط کن. این مهارت آموزی موجب میشد که از نظر جسمی این مهارت که الان میشه یک نوعی خلاقیت عادی بدنی، در حقیقت تو شنیدن، تو گفتن، تو دیدن هم خودش اثر میگذاره، چون مهارت‌ها اینطوری میگیرن دیگه. لذا ایشون در بین گروه دوستانش میشه یک مقبول، محبوب، موفق. سه تا میمی که قبلا گفته بودیم خیلی تو این سن مهمه. مقبولیت از این بابت که خب این کارهای این چینی رو با موفقیت انجام داده، محبوبیت از این بابت که تکرار میشه و تو زمینهای مختلف داره توسعه پیدا میکنه. پس بنابراین اگر میخوایم بچه‌مون در بین جمع خجالت نکشه، در بین جمع جمع گریزان نباشه، در بین جمع گوشه‌گیر نباشه، خیلی خطرناک گوشه‌گیری، حالا عرض میکنم چرا، اینا رو بگم، در بین جمع اینا نباشه، ما کافیه مهارت هایی که مربوط به بیان، شنیدن و دیدن، اول این مهارت ها بهش بدیم، بعد مهارت های دست و پا برای بعضی از مطالب، اینا کلیدی هست. من اول عرض کنم چرا خطرناکه اگر اینها در بین گروه محبوب و محبوب نشن، آدمای اینطور بگم از نظر اعتماد به نفس پایین بیان، از نظر محبوبیت جمعی بترسن. متاسفانه طبق روایاتی که داریم و طبق پژوهش‌های تجربی که شده، هر دوش یه نتیجه داره و اون این استش که آدم‌هایی که در جمع این حالت رو دارن، یک جا غرور بد جایی پیدا می‌کنن، یه جا حالت فرارگونه از حضور اجتماعیشون در جمع‌های مختلف پیدا می‌کنه. اینا خطری که داره چون یه نوع ترس تو وجودشون هست، در تصمیم‌ها تصمیم‌های افراط تفریط خیلی ناجور می‌گیرن، نمیتونه تعقل درست بکنه. چرا؟ چون میخواد با تصمیمش یه جوری خودشو تو جمع نشون بده. تو جمع که میگیم تنها جمع فامیل نیست، تنها جمع همکار و دوستاش نیست، میخواد یه جوری برای همه اینطوری اتفاق بیفته براش، هر کس ببیندش. لذا این چون نمیتونه این حالت علاقه ارضا نمیشه، اون موقع مخصوصا امروز در فضای مجازی دیگه دست به هر کاری هم میزنه. اگه یه دفعه احساس بکنه نیمه برهنه طوریه که توجه بهش میکنن، واقعا عکس نیمه برهنه خودشو میذاره توی اینستا. اگه احساس بکنه امروز کنار این غذایی که خورده یه چیزی گذاشته، همه یه عکسش میگیره واقعا، بله. میخواد توی اینستا بگذاره.
واسه جالب اینه که این ادامه پیدا میکنه دیگه، محدود به 11-12 سال نیست،
میره بالا دیگه. همینطور
30-40 آدم ها اینطوری ما میبینیم.
موقع خطرش بیشتر میشه. چرا خطرش بیشتر میشه؟ چون در همچون حالتی دیگه انتقاد پذیر نیست دیگه. جالبتر این استش که یک نوعی ریسک پذیری وحشتناکی رو توی جاهایی انجام، یه جاهایی ترس داره اصلا ریسک نمی کنه، اونجایی که باید ریسک بکنه ریسک نمی کنه، اونجایی که نباید ریسک کنه ریسک پذیری عجیب داره. لذا یه دفعه ممکنه شما یه دوتا کلمه بنده و جنابالی اومدیم، یه دوتا کلمه مثلا تعریف آمیز بهش گفتیم، باور شد، بعد میگیم شما رو مدیر عامل شرکت نمیدونم چی چیه بین امرالیت میکنیم، حق امضا با شما،
قبول میکنه.
قبول میکنه واقعا.
استاد یه جورای التماس توجهه، میتونیم اینطوری بگیم؟
همینطوره، همینطوره. یعنی دقیقا دنبال اینه که یه جوری به من توجه کنید، به من آفرین بگید، به من بگید عجب چقدر رشد کردید، بگید عجب چقدر پول در میارید، عجب چه ماشینی، عجب چه.
استاد اینم سایه میندازه توی حتی روابطشون، کارهاشون. یعنی من این رو که خیلی الان دغدغه‌ش هم دارم، میبینم افرادی که غذا خوردنشون اصلش بر اینه که عکسش بره تو اینستاگرام.
بله، تا لذتش ببره.
روابطشون به خاطر همینه، من با فلان کس بودم. یعنی ارزش برای خودش قائل نیست.
الان
یه
با خودش صحبت کنید چه جوابون میده؟ میگه چه اشکال داره؟ هم عکس میذارم هم لذت میبرم. چه اشکال داره با فلانی عکس گرفتم مثلا چیکار کار خودم میکنم؟ فوری جواب اینطوری میده. چرا؟ چون ظاهرا واقعا همین که میفرماد هستش. ما که مخالف اینش نیستیم که. بحث این نیست که چرا میذاره. نباید بذاره. اصلا ما نمیگیم نباید بذاره یا بذاره. چون کار به اون نداریم. ما بحثمون سر چیز دیگری است. یعنی میخوام بگم وقتی که این مشکل براش پیش اومد، اون حالت مقبولیت، محبوبیت، موفقیت در جای خودش اتفاق نمیفته، میره دنبال محبوبیت هایی که احسن اونو جبران کنه و خطرناکه. و اینجا هستش که دست به کارهای خطرناک معمولا میسازن و اینا وقتی در دوره جوانی کار کنن معمولا ورشکسته ها در بحث های تجاری این طیف افرادن، خیلی ورشکسته توشون پیدا میشه. ورشکسته های توی ازدواج از این طیف هستن، چون که تو بحث یا محکم وای میسه احساس میکنه کسیه، یعنی میشکننده است، یه دفعه میشکنه به طلاق کشیده میشه، یا خیلی تسلیمه، احساس میکنه این روش خوبه، به یه جایی میرسه که تو تصمیمای یک طرفه و مشورتی نیست و دچار مشکل میشن. ببینید افراط و تفریط دیگه تو این قضیه. پس این نکته بسیار مهمه. ما بیاییم مهارت‌های بدنی اینها رو تو ابزار مختلفی که عرض کردم تقویت بکنیم، بعد تا بیفته تو این قسمت احساس مقبولیت و محبوبیتش هر تعریفی روش اثر نکنه، هر نمیدونم یه طوری بگیم حمله روحی بهش اثر نکنه. واقعا چهاردهمین ویژگی رو خدمت میتونم عرض کنم، عواطف جمعی رو درک و به تدریج عدالت و انصاف رو درک میکنن. به تدریج، یعنی همون اول عدالت و انصاف رو خیلی متوجه نیستن، چون هر چیز رو که احساس کنن خوبه میگن خوبه، ولی نمیدونن عدالت نداره یا انصاف نداره. به همین خاطر ممکنه خیلی از افراد 60-70 سالشون هم بشه ولی واقعا نتونن انصاف رو تشخیص بدن. انصاف میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چه برای خودت میخوای برای دیگری هم بخوا. یه نکته است. یه معنا دیگرش اینه که هر چیزی در جای خودش، به تعبیر دیگر هر چیزی سر جای خودش. خب عوامل جمعی رو درک و به تدریج عدالت و انصاف رو چی میکنه؟ عواطف جمعی رو به تدریج درک میکنه و بعد به تدریج عدالت و انصاف رو درک میکنه. این نکته داره. میگیم عواطف جمعی رو درک میکنه، معناش این استش که میدونه این شخص اگه ناراحته باید حق بهش بده. انصاف یعنی این. اگه این بنده خدا الان انتظار داره، حق داره و این انتظارش رو بگه. اگه این بنده خدا الان میگه که شما اشتباه میکنی، واقعا اشتباه است، پس باید پذیرفت. انصاف اینه. اگر بنا هستش الان توی این مثلا کار شریک بشیم، همراهی بشیم، من ایشون رو دفع نکنم به خودم برسم، خب بحث عدالت و انصاف وجود میگه معناش اینه که همراهی بشه. ببینید آرام آرام از این نقطه کوچولو میفهمه، همینطور تا میره بالاتر. اما بحث اینجاست، نقطه ظریفش اینجاست، اینا تو بحث احساس و عواطف باید بشه تشخیصش داد. از این سنم بهترین وقته که ما بیایم بچه ها رو از نظر عواطف جمعی میدون بهشون بدیم، که این کار اگه اتفاق بیفته موفق ترن.
بسیار. یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز و ارجمندم، یک آیتمی رو به اتفاق می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه کانال مه همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانال مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. در خدمت شما خواهیم بود. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید تا عیار این برنامه مثل همیشه با پیام‌های شما بالاتر بره. در خدمت سرکار خانم باقری هستیم، از کاشان تماس گرفتم و پشت خط برنامه کانون مهر هست. خانم باقری سلام.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
صداتون خیلی کمه.
صدای ما رو از گوشی دارید فقط خانم باقری؟ صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و فقط از گوشی با ما صحبت بکنید.
بله از گوشی هم.
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله. دختر من کلاس دهمه، یه سال در مورد رشتهش داشتم. بعد میخواد رشته تجربی را میخونه. خیلی استرس و استراب داره برای ریاضی و فیزیکش، مثلا صورتی که مثلا خواب نداره و خیلی مثلا گریه میکنه. بعد گفته که من میخوام رشته تربیت بدنی مو بعد از تجربی، رشته تربیت بدنی رو خیلی علاقه داره. گفتم از الان شروع کنه رشته تربیت بدنی رو، کلا مستقیم بفرستنش تربیت بدنی، یا از الان از تجربی بفرستمش، مثلا 3 سال تجربی رو بخونه. حالا خیلی مرددم تو دوراهی هم. بعد یه ذره محیط فن به قول معروف رشته تربیت بدنی هم محیطش رو دوست ندارم، فضاشو. حالا خودش علاقه زیادی به تربیت بدنی داره، حالا من نمیدونم.
خیلی عالی، ممنونم، دست
شما درد نکنه. راهنماییم کنین.
سپاسگزارم از تماستون خانم باقری، تشکر میکنم.
دستتون درد نکنه.
خیلی
ممنونم،
متشکرم. استاد در خدمت هستم.
خدا حفظتون.
ببینید نکته اول عرض بکنم، برای تعیین رشته یک فرازش یا یک بعدش علاقه است، یک بعدش به اصطلاح نوع امکاناتی است که اطراف ما هست، یک بعدش هدفی هست که باید در نظر بگیریم. حالا اگر ما هدفمون از رشته فرض کنیم تربیت بدنی اینه که میخواد صرفاً برد اونجا و به تعبیری چون ریاضی نداره، چون فیزیک نداره راحت تره، چون فرض فرمایید حفظ کردنی فلان نداره راحت تره، خب این بعد از مدت این علاقه به هم میریزه، چون هدف با علاقه تطبیق نداره. بعد بحث امکاناتش. حالا اگر فرض فرمایید نوع امکاناتی که داریم، مثلا اگر امکاناتی داریم بر ریاضی و فیزیک رو به ما آموزش بده، ولی توی بحث ورزش اون امکانات نداریم که بخواد تمرین بکنه، بازم همین حالت رو پیدا میکنه. یعنی علاقه تبدیل به یک نوع دلسردی، یک نوع به هم ریختگی میشه بعدا. و چه بسا این قصه هم براش به وجود بیاد که دوستای من مثلا یکی پزشک شد و یکی نمیدونم ماما شد و چون دختر بودم دیگه، یکیش نمیدونم پیراپزشک شد و چی شد من چرا نشدم. ببینید در خیلی از خانواده ها این بحث تو این سن مطرح میشه که حالا پدر مادر تصمیم بگیرن یا خودش تصمیم بگیره. او الان میگه که من چون ریاضی و فیزیک رو برام سخته نمیخوام برم اونجا، علاقه را ممکنه این جهت بهش داده باشه. به این سادگی پس نباید تصمیم بگیریم، چون معلوم نیست واقعا الان برای والدین یا برای خود اون علاقه، اون علاقه واقعیه یا علاقه بر حسب ترس از اینجاست، یا به تعبیری برای فرار از اینجا علاقه به اونجا پیدا کرده. باید ببینیم که علاقه واقعی کجاست، چون در تعیین رشته یک واقعیت اول باید هدف مشخص بشه بعد علاقه. برخلاف خیلی ها فکر میکنن اول علاقه باشه بعد سراغ هدف میرن. هدف را میشه ایجاد کرد، علاقه را میشه ایجاد کرد. چرا؟ چون اگر یه هدفی رو مشخص کردید، برای این هدف تلاش بکنید، موفقیت به دست بیاد، خود به خود علاقه ایجاد میشه. انسان در هر کاری که موفق بشه علاقه پشترش میاد. خب عنایت بفرمایید، الان اینجا گیر این خانواده به نظر من جای دیگه است تا اینکه الان این رشته بره یا اون رشته بره. اول باید ببینن که هدف رو کجا میخوان مشخص کنن. دختر خانمش میخواد چی کاره بشه. خب اگر میخواد مربی ورزش بشه، باید ببینن با توجه به اعتقادات خانواده شون، با توجه به امکانات خانواده شون، با توجه به وضعیت جسمی این دختر خانومشون، چون اینا بحث مطرحه دیگه،
بله.
بحث اسکلت جسمیش، بحث اینا، به کدام یکی از رشته های ورزشی یا تربیت بدنی میخوره؟ مثلا مدیریت تربیت بدن میخواد بره یا نه؟ مثلا فرض کنین که بیولوژیش میخواد بره یا نه؟ چیش میخواد بره؟ چون تربیت بدنی یه رشته که نیست که،
بله.
چندین رشته داره، کدام یکی از قسمتش میخواد بره؟ خب یه قسمتش کاملا پزشکیه، باید ریاضی بخونه، باید فیزیک بخونه. یه قسمتش نیمش پزشکیه، یه قسمتش نه، تو قسمت مدیریتش باز ریاضی داره، باز فیزیک داره، حتما باید اینا باش دست پنجه نرم کنه. خب ملاحظه فرمایید، یعنی اینطور نیست که اگر رشته تربیت بدنی بده یه توپش میدم میشه بسکتبال تمام، میشه والیبال تمام، میشه فوتبال تمام. نه، اون رشته‌ای که میخونه قاعدتاً علمه و در علوم امروزه یه جوری بحث ریاضی سر و کلش پیدا میشه. بعد اون هرچه که حساس‌تر بشه فیزیک هم سر و کلش پیدا میشه. یه ذره حساس‌تر بشه شیمی هم پیداش میشه. ببینید بستگی اون داره. بنابراین تو قسمت رشته های مختلف ورزشی این من جالب خدمتتون عرض کنم، یه روزی دیدم که یک پدری اومده بود که بیاد وارد دفتر بشه و خیلی ناراحت بود. گفتم که صدای گریه می اومد، گفتم که صدای گریه کیه؟ گفتن یه پدریه داره گریه میکنه، های های که اگر دیر بشه من خسارت میبینم و میخوام فلانی را ببینیم. خیلی خوب، چی شده؟ گفت که بچه‌ام رشته‌اش بر حسب اینکه فکر میکرده باید تربیت بدنی باشه اومده، حالا اومده میگه من کشش این درس ها رو ندارم، میخوام خودکشی کنم، رفته بغل پنجره وایستاده میخوام خودشو بندازه پایین به دادم برسید. ببینید چرا؟ چون اطلاع نداشت از درس های رشته تربیت بدنی. وقتی اطلاع پیدا کرده گفته بود که من اینا رو کشش ندارم. چرا اجازه دادید من از دوستام جا بمونم؟ شده بود مدعی. چرا به من نگفتید برم ادبیات؟ حداقل میرفتم اونجا فلان رشته را میخوندم. پس خلاصه کنم، یک خواهر بزرگوار، اول کاری که میکنید هدف از این که میخواد چه شغلی داشته باشه معین کنید. دو، متناسب با اون بخواید اون رشته را انتخاب کنید. سه، اگر فرض بر این استش که میخواد بین الان رشته تجربه تربیت بدنی میخواد انتخاب کنه، حتما مواد درسی رشته بعد از دیپلمش رو حتما این مواد درسی که داره تو دانشگاهش حتما باهاش در میان بگذارید. کاملا مواد درسی رو بگید اینا رو داره، فکر نکنه که واقعا یه چیز سبکیه. چیز جالب خدمتتون بگم، یه بعد این خوده اومده بود طلبه شده بود،
بله.
بعد با پدر مادرش درگیر شده بود، اومدن پیش من، میگفت که پدر مادر رو زده بود. گفتم چرا زدی آخه؟ گفتم من طلبگی دیگه نمیرم، چون اینا مجبور شدن منو، اینا منو مجبور کردن طلب بشن. گفتم واقعا؟ پدرش گفت نه با خدا. ایشون فکر میکرد طلبگی معناش اینه، یه رساله است، این میرن رساله کاری نداره، میخونن دیگه میشه طلبه. اما حالا که اومده دیده نه بابا، خیلی علوم را باید بخونه، علم بلاغت، علم فصاحت، علم فقه، علم اصول، علم تاریخ، علم فلسفه، علم چی همین را باید بخونه. این چجوریه؟ علم رجال، علم درایه، علم بعد گفته که من کشش این حرفا را ندارم. میگه نه، شماها به این گفتی طلبگی خوبه. گفت بله خوبه، ولی نگفتیم که این توی خود فکر میکردی. ببین بعضی اون علم رو نمیشناسن، بعد که میان تو ذوقی میخورن. لذا حتما پس نکته این بود که اون مواد درسی رو براش تشریح کنن. حالا اگر فرض کنیم گفت که من میخوام فلان رشته را قبول بشم، متناسب با او رشته را براش، علاقه براش ایجاد کردن کار ساده است. اگر علاقه داره که هیچ، اگر نداره ساده است. پس بنابراین این نکته را از دست ندیم. حتما اول هدف میخواد چی کاره بشه، دوم متناسب اون مواد درسی که بعداً تو مسیر باید بخونه ریزش رو در اختیارش بگذاریم.
بسیار عالی استاد. منم یه تجربه فقط اشاره بکنم. توی این سن خیلی از ماها نمیدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. بچه های توی این سن، چون من یه برادر توی این سن هم دارم، اینو میگم، خواهشان بیشتر اعتماد بکنن به تجربه بزرگترها، چون خیلی از اون بزرگترها همون مسیر رو تجربه کردن.
یعنی بزرگترهایی که چه بسا در اون قسمت علمش رو هم دارن. چون واقعیت اینه، وقتی که عرض کردم خدمتون اطلاعات بیشتری در اختیارشون گذاشته میشه، خیلی راحت تر. متاسفانه این بگم، متاسفانه تو مدارس سابق، تو مدرسه راهنمایی، الان نمیدونم تو دبیرستان پایه اول دبیرستان انجام میشه یا نه، تو دبیرستان یک هفته به نام هفته راهنمای مشاغل بود.
بله.
خوب توضیح داده نمیشد اونجا هم. اگه ما بیایم واقعا بر حسب، چون سن حساسی دارن، چون که فرمودی تو این سن داره برانداز میکنه شغلها رو، اگه تو این سن ما بیایم بگیم هر شغلی یک فرایندی داره، اینه، یک مجموعه درسایی باید بخونی، اونه، یک مجموعه فرض فرمایید که ساختار سنگین و مثلا مشقاتی داره، یه خوبیایی داره، اینا رو بخوایم ریز کنیم براشون. لذا افراد اینچنینی به نظرم باید افرادی که مشاوره تحصیلی بلدند، نه هر کسی میگه من مشاوره میدم. بله. چون آخه بنده خدایی یه روز دختر خانومش طلاق گرفته بود، به اصرار بنده خدایی گفت که این آدم خوبیه، بریم مثلا بگیم که طلاق نگیرن. منم اصرار میکردم نریم، فایده نداره. بالاخره ما رو به زور بردن. وقتی رفتیم خانومش میگفت من خودم مشاورم. من خودم مشاورم، این باید طلاق بگیره، چرا نگیره؟ من یه جمله بهش گفتم، گفتم ببخشید در ارتباط با مشاوره، کتابایی که خوندید که مشاوره این چینی هست، من یه چند تاش بگو تا متناسب با او بحث بکنیم. چون شما، من نمیدونم شما چه کتابایی خوندی. جالب خدمتتون عرض کنم، حتی یک جلد کتاب در باب مشاوره خانواده ایشون نخونده بود. جالبتر خدمتتون بگم، حتی یک جلد، دانشجو بچش دانش آموزم بود، سال آخر دانشگاه بود، یک جلد کتاب مشاوره تحصیلی هم نخونده بود، چون درس تحصیلی بکلم ازش کرده بودن. گفتم شما فوتوفنایی رو بلد نیستی چجور میگی؟ مرزم اینجاست، کسی که مشاوره تحصیلی بلده اینا مشورت بگیرن. بله. همون تجربه که فرمودی، چون اینا کارورزی دارن.
بله.
تجربه دارن که بهشون میگه شما این رشته ها رو بر اساس چی باید انتخاب بکنی. متاسفانه تو این سن بلند پروازی هم.
بله. خیلی عالی استاد، ممنونم. یه تلفن دیگه داری؟ این سرکا خانم فروغی از اصفهان پشت خط برنامه هستن. خانم فروغی سلام، بنده رو پذیرا باشید.
الو.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. من شما صدای منو دارین؟
بله بله، بفرمایید، ما صداتون رو داریم.
اول خواهم سلام دیرم که واجه خدمت شما و همه مشتنین تبریک بگم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون و از آقای دکتر که بسیار از برنامه هاشون استفاده میکنن و همچنین کتاب هاشون. بعد میخواستم بگم که من یه پسر بزرگی دارم که تقریبا 9 سال 11 ماهشه و دخترم 5 سال 9 ماهشه. بعد اون پسر بزرگ خیلی بچه کوچیکم رو مسخره میکنه و کاراشو بی ارزش نشون میده به اون. خیلی سعی میکنم که با حرف زدن بهش مثلا بگم که مامان کار مثلا حالا درست نیست، با راه کار، با داستان یا هر چیزی، ولی خیلی کوچیک میکنه و میگه من قبلا اینو دوست داشتم ولی الان دیگه اصلا دوستش ندارم و میگم خیلی هم مغروره، خیلی هم وقتی که اون به بچه کوچیکم بی احترام میکنه اونم سریع به ما بی احترامی میکنه مثلا و خیلی هم تو خودش میره. بعد دختر کوچیکم خیلی مثل این که حالتی نمایش داره، برای خودش بازی میکنه و تو فکر میره و مثل این که نمایش داره بازی و خیلی تو فکر میره و اونم بهش میگه ای دیوونه مثلا یا حرف زشت بهش میزنه و چیز. با اینکه بچه بی ادبی هم میشه گفت، پسر بزرگم نیست ولی این حالت مثلا به دخترم انجام میده. از روی منم ناراحتیه که از داداشش مسخرش میکنه. حالا به هر حال درست میکنی یه راه کار مثلا برای من بگی. و یه سوال دیگه هم داشتم که کتاب هایی که الان شما مثلا در مورد بچه ها دارین سنهای مختلف رو میگین به صورت کتاب خودتون دارین و ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم یا نه؟ خیلی ممنونم و متشکرم از برنامه خوبتون.
خیلی
که سال های اندفتری بسیار خوب و زرتون باشه.
خدا حافظتون. خدا نگهدارتون. مثلا کمتر از 4 دقیقه زمان.
بله خواهش می‌کنم. خب خدمت ایشون عرض بکنم، آقا پسرها یا دختر خانم هایی که بچه اول هستن، اگر 3 تا خصوصیت داشته باشن همچون حالتی پیدا میکنن. 1، از نظر بهره هوشی بالای 155 باشن، این حالت رو پیدا میکنن. 2، از نظر به اصطلاح ارتباط اجتماعی، روابط اجتماعیشون اون جرأت و جسارت رو دارن، ترس رو ندارن. 3، در جلب و جذب اعتماد و علاقه اطرافیان احساس شکست یا احساس به اصطلاح تنگی زمان بکنن، مخصوصا تنگی زمان، احساس بکنن داره وقت میره ولی باید بهش توجه بشه، نسبت به رفتارش نسبت اون اینو نداره. به تعبیری 2 تا مثبت قوی دارن، 1 منفی قوی، منفی که 3 میشه، یعنی احساس یه نوع رقابته، این اسمش حسادت نذاریم یه وقت، چون نمیخواد او زمین بخوره، خواهر را یا برادر را که کوچکتر از خودش هست، چون میخواد بگم بین دختر و پسر فرقی نمیکنه، اون اولیه طوریه، بلکه میخواد خودش موفق باشه و جالبتره این موفقیت میخواد برگردونه کوچکتره، میخواد کوچکتر ازش فرمان ببره، یعنی یک نوع احساس بزرگ منشی که تو وجودش هست اجازه بهش نمیده، به خاطر اون که تو روابط اجتماعیش قوی بوده ها، یعنی احساس میکنه الان بزرگه، حالا که اینطوریه عین پدر و مادر باید او ازش حساب ببره، عین پدر و مادر باید بهش توجه بکنه، حالا پدر و مادر هم بایستی که اول به ایشون اون توجه رو کرده باشن بعد به ایشون، ولو اینکه اول می توجه کرده باشن، چون اون حالت این رو نداره، یه نوع قاطی کردن عواطفه، یه نوع به هم ریختگی عواطفه، پس علتش مشخصه، برای همین سوالم ازشون نپرسیدم. خب پس بهره هوش الا ماشاءالله بالا، روابط اجتماعی الا ماشاءالله جرأت و جسارتشو داره، اما یک ضعف، اون احساس میکنه که زمان به دست آوردن اون مجموعه توجهات را دست میده. حالا کوچکتره یه ضعف داره و چند تا نکته مثبت. کوچکترایی که از نظر عاطفی خیلی عاطفی باشن، مخصوصا اگه دختر باشه، و 2 تا نکته به اصطلاح بینابینی، و اینه که این کوچکترها اگر زاویه دیدشون یک حالت زاویه دیده میشه گفت برخوردگونه باشه، یعنی میخواد که همه چی رو با حالت گریه، با حالت شکایت، با حالت اینطوری منتقل بکنه به بزرگتر، چون عاطفه‌ش اونطوری خیلی شدیده. خب این حالت درگیری درونی پیدا میکنه، راهکار چیه؟ 1، این آقا پسر بایستی که هنگام حمله کلامی، هنگام عرضم بزرگ شما، حتی برخورد فیزیکی با کوچکتر که داشت، یقینا ما چون میدونیم اون خوبیا رو داره و خوبم میپذیره، حتما بیایم فقط جلب توجهش رو به جای دیگه ببریم، یعنی واقعا نگیم چرا این کارو کردی تا دقیقا 4 ساعت بعدش، یعنی اگر 1 دقیقه از 4 ساعت هم کمتر بشه این نمیپذیره، نمیتونه بپذیره، دست خودش هم نیست، بعد از 4 ساعت کافیه بهش بگیم که چی، شما که ماشاءالله، مثلا از مثبت وارد شیم، حالا من نمونه، شما که ماشاءالله بزرگترید و بهتر میفهمید، بدونید که او یه مداری کوچکتر، زود ناراحت میشه، اینطوری نگی بهتره یا اونطوری بگی بهتره. ببینید بعد از 4 ساعت و این هر حرفی رو قبل از 4 ساعت ولو بهترین حرفا بهش بزنید نمیپذیره. 1، 2، 3، 4، 5 تموم شد.
بله استاد، این برنامه آخرین برنامه ما در سال 97 است، جمله پایانی شما رو میشنویم.
من عرض میکنم که وقتی که سال تمام میشه واقعا بیایم ببینیم 1، چقدر بنده خدا بودیم. در بنده خدا چند تا شاخص، 1، نماز اول وقت رو چقدر اهمیت دادیم، تلاوت قرآن تو روز چقدر، و مخصوصا زیارت عاشورا هر روز تونستیم توفیق داشتیم یا نه، و آخریش احترام برای طرف مقابلمون، ببینیم در روز چقدر روش فکر کردیم. این اگر بیایم روش یه نوشته داشته باشیم برای سال بعدمون، این رو به عنوان مبنا اگر قرار بدیم، طبق فرمایش امام جواد علیه السلام فرمودن اگر شما با توجه به قرآن و توسل به عاشورا همراهی با اطرافیانتون بکنید، خیر دنیا و آخرت رو برای خودتون به دست میارید.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم استاد، استفاده کردیم مثل همیشه عالی بود. سپاسگزارم از نگاه معتبر شما بزرگواران که اعتبار بخش این برنامه ما به واسطه ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امیر روز سه‌شنبه در خدمت شما نخواهیم بود. حتما برنامه های شبکه ولایت رو در این شب با ویژه برنامه ها دنبال بکنید. پیشاپیش ولادت صاحب اصلی ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما به ویژه پدرها تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سال نو هم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله در سال جدید با کانون مهر مجددا در خدمت شما خواهیم بود. اوقات به کامتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.